چشمان دوست مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشم‌انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. مطالب برنامه امروز ما از این قرار است: پیام سالانه پرزیدنت تاجیکستان به مجلس عالی کشور، نکات اساسی و ارزیابی محافل سیاسی و اقتصادی کشور، استعفای پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعتراض به قانون دین و یا شروع بازی های انتخاباتی در تاجیکستان، اودیت پرسر و صدای بانک ملی تاجیکستان از سوی یک شرکت بین‌المللی که در دایره های سیاسی و مطبوعاتی کشور سر و صداها را بلند کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام امساله خود در مجلس عالی بیشتر به رفع پیامدهای بحران مالی جهانی به این کشور توجه کرده است. آقای رحمان در این پیام از تدابیر تذکر داد که دولت با انجام آنها میتواند شدت تأثیر این بحران در اقتصاد کشور را کمتر کند. کم کردن خراجات در نهادهای دولتی، رفع مانعها جهت توسعه بخش خصوصی یعنی ساده سازی ثبت و دریافت مجوز برای فعالیت‌های تجارتی، استفاده باثمر و عاقلانه از زمین و همین طور استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق از چاره‌های دانسته شده است که دولت با تطبیق آنها قصد دارد تأثیر بحران مالی را کاهش بدهد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در سخنرانی سالانه خود در نزد مجلس عالی این کشور به حیث کفیل تأمین حقوق شهروندان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پارلمانی در اوائل سال 2010 را وعده داده است. اما در این پیام رئیس جمهوری از حزب و سازمانهای سیاسی کشور دعوت کرد که در این معرکه زیر نفوذ حامیان و سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگیرند. تفصیلات بیشتری نکات پیام سالانه رئیس جمهور در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی میرزا نبی خالق‌زاد از شهر دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حضور نمایندگان مجلس عالی، اعضای حکومت و سفیران کشورهای خارجی هنگام ارائه پیام خود که همزمان از طریق شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی پخش می‌شد، از احتمال پیش آمدن یک بی‌ثباتی سیاسی در کشور هشدار داد و از نمایندگان احزاب مختلف، نیروها و گروه‌های سیاسی کشور تقاضا کرد به حرف و راهنمایی خواجگان خارجی خود گوش ندهند و وضع سال 1991 و 92 تاجیکستان را تکرار نکنند. آقای رحمان با خشم در این باره صحبت میکرد و دستان خود را بالا برداشته تکراراً عباره خواجگان خارجی را به زبان می آورد که حزب سازمان ها فریفته ای آنها نشوند. به نظر می رسد که این نکته پیام رئیس جمهور غیر منتظره بود و در تالار نشستگان با تعجب به یکدیگر نگاه میکردند. اما پرزیدنت از کدام خواجه خارجی به طور روشن مثال نیاورد.
پیش از انتخابات هر کدام ایمای شما تاریخی نه چندان طولانی 18 ساله خود را ورز زنید، جامعه را نارام نسازید، سوزاندن نه چندان کار مشکل است. من بسیار بار دیگر تاکید و تاکید می کنم که بیاتان دوستان عزیز، تقدیر و حیات و ممات خلق تاجیک، ملت تاجیک در دست مای شما است و مای شما بازیچه دستی خواجه های خارجی نگردیم و جامعه را آرام نسازد. خواجگان خارجی ما شما چگونه ما را بازی دراند؟
و این حرفا را تقریبا در دقیقه‌های آخر سخنرانیش بیان کرد و به دنبال آن از برگزاری انتخابات نو پارلمان تاجیکستان در سال 2010 خبر داد. ولی بخش اعظم پیام جناب رحمان به مسئله بحران مالی بخشیده شده بود. در پیام تاکید به جلب هرچی بیشتری سرمایه خارجی کرده می شد. رئیس جمهور مفقه درهای باز تاجیکستان را در مقیاس جهان محرک اصلی پیشرفت کشور حسابیده در شرایط بحران مالی یک شانس جلب سرمایه خارجی می داند.
تاجیکستان برای افزایش حجم سرمایه گذاری های کشورهای روسیه، چین، امریکا، اروپا، جهان اسلام و دیگر دولت ها سعی و تلاش نموده، خواهان گسترش روابط استوار دو جانبه و بسیار جانبه بین دولتی بر پایه پرگماتیسم اقتصادی و حسن تفاهم است. طبیعی است که ما در آینده نیز همکاری های با ثمر خود را با کشورهای فارسی زبان تحکیم بخشیده برای صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی افغانستانی برادر همه جانبه مساعدت خواهیم کرد.
در پیام مذکور امام علی رحمان به بحث‌های کشورهای پایاناب و بالا آب منطقه در مسئله ساختمان آبانبار و نیروگاه های عظیم در کرانه دریاها خصوصا به ادعای تاشکند نقطه گذاشت و موقع نهایی تاجیکستان را مشخص بیان کرد و گفت
وقتهای آخر بین دولت های منطقه آسیای مرکزی در مسئله آب و انرژیتیکا بحث و مکالمه های زیاد صورت میگیرد. چنین به نظر میرسد که این روند از جانبی بعضی قوه های منفیتدار با مقصد معین دستگیری نیز یافته ایستاده است. از جمله تلقین میکنند که گویا تطبیق لایه های گیدرو انرژیتیکی در تاجیکستان با کشورهای همسایه زیان میرسد. در رابطه با این میخواهم بار دیگر اظهار نمایم چون این عقیده ها کاملا بی اساس است، چرا تمام انشاءات های گیدرو انرژیتیکی ما در دریاهای داخلی تاجیکستان ساخته شده ایستادن و آنها هیچگاه با کم شدن آب در دریاهای فرامرزی منطقه و بد شدن حالت اکولوژی باعث نمی گردد.
تأکید شد که تاجیکستان به ساختمان نیروگاه های خود ادامه می دهد. به نظر جناب رحمان آبانبارها و بهره برداری از نیروگاه ها یک شانس اساسی برای مردم تاجیکستان است که می توانند به زندگی رفاه برسند و از بحران مالی رها یابند. یکی از پیشنهادی که در این پیام اشاره شد استفاده لامپه های کم نیروی ساخت چینی به جای لامپه های معمولی 100 و 150 ولت می باشد. به نظر رئیس جمهور اگر سرتاسر کشور از این لامپه ها استفاده کند شدت بحران مالی کمتر شده نیروی زیادی برق ذخیره خواهد شد. در این راستا پیشنهاد کرده شد که دو کارخانه لامپه سازی در تاجیکستان در نزدیکترین فرصت به راه مانده شود. تأسیس سیستم یگانه انرژتیکی در کشور، اختصار کردن نوهای انداز برای سرمایه گذاران داخلی خصوصا برای پختکاران، من کردن جلب دانشجویان و خوانندگان مکتب به میدانهای پختچینی از نکات دیگری پیام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف بود.
گزارش همکارم مرزانبی خالقزاد را میشنیدید که نکات اساسی پیام سالانه پرزیدنت رحمان را تشریح میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
ارزیابی نکات پیام سالانه رئیس جمهور را در برنامه ادامه می دهیم و حالا همراه با همکار دیگرمون رحمت کریم دولت واکنش احزاب سیاسی و کارشناسان کشور به سخنرانی سالانه پرزیدنت را می شنویم.
برخی از نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان می گویند سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور ضمن پیامش با پارلمان راجع به ضرورت انتخابات شفاف پارلمانی در سال آینده همراه با نوع نگرانی و هشدار از احتمال ایجاد شنج و یا دست یافتن عوامل نفوذی در میان گروه های سیاسی بوده است. امام علی رحمان رئیس جمهور با اشاره به حوادث آغاز استقلال تاجیکستان گفت که انتخابات باید در فضای آرام و با ثبات دایر شود و تاکید کرد به عنوان کفیل قانونی اساسی شفافیت انتخابات را تأمین خواهد کرد، ولی همزمان از مداخله عوامل خارجی هشدار داد. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت
واقعا رئیس جمهور با اشاره های آشکار و نیم آشکار یک گونه افکار جامعه را به همان حوادث سالهای 92 حواله میکرد و هشدار میداد که این گونه گویا گروه های هستند از این واقعیت امروز، از این مشکلات با منفیت خیش استفاده کرده اند. گمان میکنم یک گونه سوء تفاهم های هست، یعنی ناباوری با حریف سیاسی خیش در جامعه، که گمان میکنم این حرفا نامناسب است برای نیروهای سیاسی. هیچ نیروی سیاسی هوسمند آن نیست دیگر که در جامعه تاجیکستان تشنج اوضاع و عقوب پیماندد.
ولی به نظر آقای سیف الله زاده اشاره به حوادث دهه قبل و جنگ داخلی برای تامین ثبات اداره امور و شفافیت انتخابات کافی نیست، بلکه دولت باید به پرسش های اجتماعی جامعه پاسخ بگوید، نیازهای آن را برآورده کند تا بهانه برای دست دراز کردن نیروهای خارجی باقی نماند، وگرنه هشدار از احتمال پیش آمدن هر گونه حادثه یا اتفاق مؤثر نخواهد بود. در همین حال شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز میگوید با وجودی وعده رئیس جمهور در مورد تامین شرایط برای انتخابات منصفانه باز هم بنا به چند عامل به برگزاری چنین انتخابات به شبهه مینگرد. با گفته شاکرجان حکیموف شرط برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی در سال آینده همان قبول قانون نو انتخابات مجلس است.
5 سال پیش از این در همین وقت که آخری اون سال نیست جریان انتخابات باید آغاز میشد، عیناً همین گونه سخنها را رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود. بله، من بعد وقتی که خود وقت انتخابات فرا رسید و قانون تغییرات های ضروری وارد کرده نشد و در نتیجه زمینه های حقوقی به وجود نامدن و من بعد ضمن پیشنهاد نامزدها و گذراندن خود انتخابات، خود جریان انتخابات نیست غیر شفاف بود و در نتیجه ما یک پارلمان امروز داریم که یک حزبی و در نظام حاکمیت و حیات اجتماعی مردم تأثیری موثر ندارد. از این خاطر 6 ماه پیش از این لایحه تغییرات و اضافه ها را برای رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کردیم تا که قاعده های بازی مشخص شود و انتخابات واقع بینانه گذرد.
اما تا 3 سال دیگر به اجرا در آمدن برنامه های انرژی تاجیکستان نیز از نکات دیگری مورد توجه در پیام رئیس جمهور بود و دلیل توجه هم به نظر کارشناسان بحران شدید انرژی است که چند سال باز تاجیکستان گرفتاری آن می باشد. در سال 2006 نیز رئیس جمهور گفته بود که 2 سال دیگر کافی است تا تاجیکستان از بحران انرژی رها شود، ولی بنابر دلایل معلوم موجود و معلوم تا کنون تاجیکستان نتوانسته است برنامه های انرژی خود را تا پایان عملی کند. با توجه به این، مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات اعتراف شده در وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید
در وقتی قسم یکنی جناب پریزیدنت شرکت ورزده بودم واقعا همه خیلی بود. جناب پریزیدنت گفت که من اگر تو سال 2009 مسئله برق اگر پورا حل کرده نتوانم اماده ایم که حتی استعفا اعلام بکنم. چیزا من خودم به گوش خودم شنیدگیم و بجایی که حل بگرده سال تا سال شدید می شود. اکنون باید جناب پریزیدنت شهر می زود که برای چی همین چیز با 3 سال دیگر برای چی در 2 سال قبلی نشده.
ولی دولت عثمان وزیر سابق در حکومت تاجیکستان و کارشناس پژوهشگاه فلسفه و حقوق فرهنگستان به این باور است که در واقع رئیس جمهور با توجه به تحولات کشورهای منطقه و همسایه به این نتیجه رسیده است که شفافیت انتخابات را باید هرچی بیشتر تأمین کرد، زیرا ناشفافی در انتخابات می تواند مشکلات بعد از برگزاری آن در پی داشته باشد. اما آقای عثمان همزمان در مورد اجرای برنامه های انرژی تا 3 سال دیگر گفت
به هر حال علاقه من به شفافیت تو هم خیلی مثلا یک چیزی نادر است، اما با این روندی که امروز رفته ایستاده است حتی بعید است که تا سال 2015 هم ما بتوانیم استقلالیت انرژی را تامین کنیم، چون که کشورهایی که اساسی سرمایه گذار ما بودند فعلا اونها با مشکلات مالی مواجه هستند و تاجیکستان هم امکانات سرمایه گذاری حتی برای استیشن‌های برقی خوردم ندارد. من فکر نکنم که مثلا حتی تا 2015 هم این چیز امکان پذیر باشد.
به هر صورت میگویند کارشناسان انتخابات ماه فوریه سال آینده با پارلمان چی شفاف خواهد بود یا نه و برنامه ساختمان نیروگاه ها نیز در 3 سال دیگر عملی است یا خیر، به هر حال سخنرانی رئیس جمهور زمینه بحث بیشتر را در این راستا فراهم کرده است.
واکنش محافل سیاسی کشور به سخنرانی سالانه پرزیدنت، گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را میشنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
یکی از اتفاقات رخ داده در این هفته استعفای محمد شریف همت‌زاده، پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی از مقام وکیلی در مجلس نمایندگان است. آقای همت‌زاده با ارسال عریضه به عنوان مقامات مجلس سبب قطع وکالت خود در پارلمان را به اقدام رئیس مجلس نمایندگان که همه امتیازات وکیلی او را لغو کرده است مربوط دانسته است. اما در دایره های سیاسی و میانی کارشناسان استعفای پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چی سر و صداها به بار آورده است. از گزارش همکارم قیوم مرسی عطا میشنویم.
استعفای محمد شریف همت‌زاده پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقام وکیلی در پارلمان در محافل سیاسی کشور واکنش های مختلف را به بار آورده است. اگر ایده این تصمیم جناب همت‌زاده را واکنش به قانون نویدین میدانند، ایده دیگر میگویند این اقدام که در راستای انتخابات نوبتی پارلمانی صورت میگیرد اهداف سیاسی نیز دارد. امنیت عبدالنظرف معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید با این تصمیم محمد شریف همت‌زاده حزبش میخواهد آن شهرتی را که در زمان زندگانی رهبری سابق آن سید عبدالله نوری داشت دوباره برگرداند. با باوری وی این تصمیم همت‌زاده نظر به مخالفت های حزب نهضت در برابر قانون نویدین به آغاز آمادگی های این حزب به انتخابات مجلس نمایندگان نزدیک تر است.
اولا که وکالت جناب همت‌زاده به انجام میرسد و این یک بازی های مبارزه سیاسی است. همزمان تا اندازه نفوذ حزب نهضت اسلام در پیش مردم خیلی کاسته شده است و میخوان با این بازی های سیاسی میتونن تا اندازه نفوذشان بلند بردارند. به این خاطر با عقیده شخصی من ترک کرسی وکیلی جناب همت‌زاده فقط یک بازی سیاسی است و خلاص.
امنیت عبدالنظرف معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود. محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان چند روزی پیش از مقام وکیل مجلس نمایندگان استعفا داد. جناب همت‌زاده تصمیم قطعی وکالتش در پارلمان را واکنش به اقدامات رئیس مجلس نمایندگان دانسته است که همه امتیازات وکیلی او را لغو کرده است. محمد شریف همت‌زاده گفته است ناراحتی و مناسبت ناخوب رهبران مجلس با او از واکنش‌هایش به قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی آب می‌خورد. عبدالغنی محمدعظیم رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان هم اقدام رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی را نوعی از اعتراض این حزب به قبول قانون نویدین از سوی دولت می‌داند.
واسه این اعتراض است که آنها نه آنقدر مثلا رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان راضی نبودند با قبول یعنی قانون نو و دین و آنها اعتراض روشان گفته گذاشتن. البته آنها امکان نداشتن که یعنی مقدار وکیلان امکان نداشت که این را تغییر دهند در مجلس نمایندگان ما.
عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان بود. اما موسا اساس‌زاده سیاست شناس و رهبر حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه در این مورد با نظر عبدالغنی محمدعظیموف و امنیت عبدالنظرف موافق نیست و استعفای محمد شریف همت‌زاده را موقع تنها همت‌زاده میداند نه حزب او که میخواهد این نوبت هم در انتخابات شرکت کند. وی از جناب همت‌زاده به عنوان شخصیتی معروف تاجیکستان نام میبرد که در امضای سازشنامه صلح تاجیکان دست دارد و نمیتواند در این لحظه های برای تاجیکستان و حکومت تاجیکستان حساس اینتریگ سازد.
من گمان میکنم که این فکر شخصی خودی جناب همت‌زاده و نه با سیاست فعلی و نه با انتخابات آینده یگان تأثیری رسانده نمیتواند.
موسی اساس‌زاده سیاست شناس تاجیک بود. با وجود این همه پرویز ملاجانوف تحلیلگر امور سیاسی استعفای محمد شریف همت‌زاده را به سه عامل واکنش به قانون نویدین، آغاز آمادگی ها به انتخابات و اعتراض مخالفین مربوط میداند. وی میگوید مخالفت به شدت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر قانون نویدین برای این همه فرصت مناسب بود که جناب همت‌زاده توانست از آن استفاده و به این وسیله برای خود و حزبش به عنوان مخالفان توانا خال زم کند.
از یک طرف البته این یک نمود اعتراض، از طرف دیگر این یک سبب دیگر در خویش رفتن به فکرم داشتم پیش با سببهای وابسته به وضع سلامتی، فقط ممکن گفتن است که یک بهانه شد. و از طرف دیگر البته این یک پتانسیل کماندن ذخیره سیاسی بزرگ دارد.
پرویز ملاجانوف تحلیلگر امور سیاسی بود. ضمن این نخستین مورد استعفای داوطلبانه در پارلمان تاجیکستان بعد از امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در سال 1997 است که از سوی یکی از راهبران مخالفین پیشین تاجیک صدا داد. کیومر سیاتا برای چشم‌انداز رادیوی آزادی دوشنبه.
استعفای محمد شریف همت‌زاده پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقام وکیلی مجلس نمایندگان و واکنش ها به آن. و در این قسمت برنامه شنونده ارجمند موضوعی را به بررسی گرفتیم که نه تنها در رسانه‌های داخلی بلکه در رسانه‌ها و محافل بیرون از تاجیکستان نیز بحث‌های زیادی را به بار آورده است. سخن از فساد مالی گسترده در مقامات رسمی تاجیکستان می‌رود. در تاجیکستان که بودجه سالانه اش به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار برابر است، سابق رئیس بانک ملی با سوی استفاده تخمیناً 1 میلیارد دلار و از خود نمودن بخش بزرگ این مبلغ متهم می‌شود. مراد علی علی مردان در دوام 12 سال رهبری بانک ملی تاجیکستان را بر دوش داشت و حالا از همکارم سفرگل عالمی بشنویم که نتایج اودیت شرکتی بین‌المللی را درباره فعالیت بانک ملی تاجیکستان در زمان ریاست آقای علی مردان به بررسی گرفته است.
شرکتی مستقل اودیت با نام ارنست اند یانگ بانک ملی تاجیکستان و سابق رهبری آن مرادعلی علی مردانوف را در فریب و سهمی قیاسی برابر با تخمیناً 1 میلیارد دلار متهم کرده است. با عقیده مفتشان ارنست اند یانگ در طول چند سال علی مردان 856 میلیون دلار را به شرکت خصوصی کریدیت اینوست انتقال داده، سپس به واسطه آن میلیون ها دلار را به مؤسسه های خصوصی و از جمله کارخانه های زیر رهبری خود و اعضای آیله اش سرمایه گذاری کرده است. گزارش ارنست اند یانگ در صحیفه اینترنتی بانک ملی تاجیکستان جای داده شده است که بر پایه آن منصبداران نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در ساحه کشاورزی را تشریح دهند. برای کشوری که بودجه سالانه‌اش به 1.28 میلیارد دلار مساوی می باشد، این مبلغ بزرگ است. الکس شیملفنینگ سرور نمایندگی صندوق بین‌المللی پول در شهر دوشنبه به رادیوی آزادی ابراز داشت که این مؤسسه از اودیت بانک ملی تاجیکستان آگاه است و اقدام‌های بعدی حکومت در حل این قضیه را مراقبت می‌کند. تاجیکستان از صندوق بین‌المللی پول که از دانورهای اصلی تاجیکستان به شمار می‌رود، برای تطبیق برنامه کاهش کم‌بضاعتی قرض درخواست کرده است. شیملفنینگ می‌گوید که تاکنون قرار نهایی درباره تقدیم قرض قبول نشده است.
The authorities have indeed requested a fund program under the Poverty Reduction and Growth Facility.
در واقع تاجیکستان برای اجرای برنامه کاهش کم‌بضاعتی و تنظیم رشد که 3 سال ادامه خواهد داشت، پول درخواست نموده است. مقدار آن تخمیناً 120 میلیون دلار خواهد بود. حکومت وعده داده است که پیش از جلسه شورای مدیران صندوق بین‌المللی پول و بحث تقدیم قرض، 5 شرط را به ثبوت رساند. ضمناً اکثر این شرط ها اجرا شدند و به همین زودی ها شورا تقدیم قرض را ارزیابی می کند.
Most of these actions have been completed by now and we expect that the executive board will discuss Tajikistan's request very soon.
در هر صورت شیملفنینگ با اقدام غیر منتظره بانک ملی تاجیکستان یعنی نشر نتیجه اودیت بهای بلند داده است. در همین حال شرکت ارنست اند یانگ و بانک ملی تاجیکستان از شرح نتیجه های اودیت خودداری می کنند. نشر نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان به زمان راست آمده است که جمهوری با کمبود درآمد مواجه شده است. روز سه‌شنبه هنگام ارزیابی کسر بودجه در پارلمان تاجیکستان، وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدین گفت که برای کاهش کسر بودجه جمهوری با کمک دانورها احتیاج خواهد داشت.
برای همین هم 288 میلیون ما برای پوشاندن کسر بودجه از تشکیلات های بین‌المللی جمع میکنیم و گفتوشنید هست. من چکلی قید کردم این حل خودشه میاد.
علی مردان از سال 1996 تا سال 2008 سروری بانک ملی تاجیکستان را بر دوش داشته، سال گذشته معاون سروزیر در ساحه کشاورزی تعیین شد. ضمناً بخش بزرگ قرضهایی که بانک تخصیص داده بود میبایست محض در ساحه پخته پروری مصرف شود. به قول شرکت ارنست اند یانگ، در جریان تفتیش شرکت‌های سرمایه‌گذار نتوانستند اثبات نمایند که پول تخصیص شده در لایحه‌های مناسب خرج شده است. اودیتوران افزودند که صرف نظر از وعده‌ها، مقامات شرایط خوبی کاری فراهم نآوردند و بعضاً خادمان بانک سندهای ضروری را در دسترسی قرار نمی‌دادند. اودیتوران همچنین ادعا دارند که قسمی از حجت‌ها را در عرفه تفتیش محو گردانیده، به جای آن در کامپیوترهای بانک سندهای نو ترتیب داده بودند. شرکت ارنست اند یانگ نوشته است که از پولهای برای رشد پختکاری تخصیص یافته، از جمله 800 هزار دلار برای ترمیم و تعمیر چایخانه شهری استروشن مصرف شده است. یک سال پیش از اودیت ارنست اند یانگ، صندوق بین‌المللی پول بانک ملی تاجیکستان را با دادن معلومات برغلط اثنای گرفتن 47 میلیون دلار قرض این مؤسسه بین‌المللی مالی متهم کرده بود. آن زمان بانک عیبنامه را قبول کرده رضایت داد که پول را برگرداند.
گزارش همکارم سفرگل عالمی رو میشنیدید. ضمناً مراد علی علی مردان که عین زمان معاون سروزیر تاجیکستان است در پاسخ به نتایج اودیت این شرکت بین‌المللی به خبرگزاری های محلی اظهار داشته است که همه عملهایی را که انجام داد بدون مداخله کسی کرده است و مقامات بلندپایه کشور از این کارهای او آگاه نبوده است. از طرف دیگر آقای علی مردان در توجیه کارهای انجام داده خود ذکر کرده است که این همه اقدامات به منظور رشد اقتصادی کشور، حفظ عرصه کشاورزی و مهمتر از همه تأمین گریزه های تازه به وطن برگشته با جای کار صورت گرفته است. و شنونده ارجمند با این گزارش مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز در اینجا به پایان رسید. من عبدالقیوم خیمزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا به قسمت، مانده‌ام در بند ظلمت، لعنتی دنیا به قسمت، مانده‌ام در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستن.